داشتن همه چیز با هم. هشت صبح یک روز چهارشنبه است و من و همسرم با هم بحث می‌کنیم که کدام یک باید در خانه پیش دوقلوهای بیمارمان بمانیم که نمی‌توانند امروز به کودکستان بروند. همسرم اقتصاددان و کارمند یک شرکت توسعه است. او می‌کوشد با نوشتن گزارشی درباره جایگزین‌های رشد اقتصادی کار حرفه‌ای و سخت 3 روز در هفته خود را حفظ کند. من هم سعی دارم ضرب العجل تعیین شده برای نوشتن کتابی درباره شغل رضایت بخش را در کنار شغل 4 روز در هفته خودم رعایت کنم. هر دو عاشق بچه‌های من هستیم، اما در عین حال غرق کارمان هم شده ایم. هیچ کدام ما نمی‌خواهیم کار خود را فدای بچه‌داری پیش‌بینی نشده کنیم. این موقعیت دشوار برای تمام کسانی که می‌کوشند همه چیز را با هم داشته باشند رخ داده است. افرادی که می‌خواهند شغل مطلوب خود را مجدانه پیگیری کنند و همزمان والد نمونه‌ای هم باشند. اگر جزء آن معدود خوش‌شانس‌هایی نباشیم که پدر بزرگ و مادر بزرگ دم دستشان است یا استطاعت استخدام پرستار بچه را دارند، فشارها و محدودیت‌های فراوانی بر وقت ما تحمیل خواهد شد. به خصوص اگر بچه‌های زیر سن دبستان داشته باشیم. نتیجه کم‌خوابی و نداشتن فرصت برای خودمان خواهد بود. زیر چنین فشارهای روابط مخدوش می شود. بلند پروازی های شغلی بی نتیجه می ماند و آزادی انتخاب موضوعیت خود را از دست می دهد. با وجود این واقعیت چالش برانگیز، داشتن همه چیز با هم در دنیای غرب بسیار شایع شده است. مخصوصاً از دهه 1980 که این عبارت محبوبیت یافت و آینه تمام نمای ابرزن شد. زنی که فرزندانی مؤدب، ازدواجی موفق و شغلی سطح بالا دارد. اما آیا در واقعیت برای زنان و مردان داشتن یک شغل ارضا کننده با یک زندگی خانوادگی پربار امکان پذیر است؟ بهترین راه برای پاسخ دادن به این پرسش این است که بلافاصله جواب ندهیم، بلکه ابهامات این پرسش را تجزیه و تحلیل کنیم. می‌خواهم 4 روش مختلف را برای فهم مفهوم داشتن همه چیز با هم پیشنهاد کنم. فکر نکنید این مشکل فقط مخصوص شماست. کل جامعه به آن مبتلاست. اگر می‌بینید که داشتن یک شغل موفق و ارضا کننده در کنار بزرگ کردن بچه‌ها برایتان دشوار است، یادتان باشد شما مقصر نیستید. اغلب محدودیت‌های زمانی و فشارهای روانی محصول عوامل فرهنگی و اجتماعی است. همین فشارهاست که شرایط را برای همه، به خصوص زنان، برای داشتن همه چیز با هم به طرز شگفت‌انگیزی دشوار ساخته است. این بحران شغلی شما نیست، بحران جامعه است. یک بُعد مشکل آن است که برخورد مردان با مقوله زندگی خانوادگی همپای آزادی زنان پیش نرفته است. فیلسوف و طرفدار فرانسوی حقوق زنان سیمون دوبوار چنین مشکلی را در دهه 1940 تشخیص داد. او گفت زنان از طریق اشتغال درآمدزا توانستند فاصله خود را با مردان کم کنند. هیچ چیز دیگری قادر نبود در عمل این آزادی را برایشان تضمین کند. با این حال او می‌دانست که اغلب زنان حتی در صورت شاغل بودن هنوز راه گریزی از دنیای سنتی بچه‌داری و خانه‌داری ندارند. دوار به آنچه که امروز فشار مضاعف بر زنان نامیده می‌شود نیز اشاره کرد. زنان حقوق بگیری که بعد از بازگشت از سر کار زندگی دوم آنها تازه شروع می شود، چرا که به مراتب مسئولیت‌هایشان در خانه بیشتر از مردان است. مسئولیت‌های از قبیل پخت شام و شب بیداری برای آرام کردن کودکی ناآرام. پس عجیب نیست که اریکا یانگ اعلام کرد زنان آزاد حق خستگی مفرط را برای خود کسب کردند. به تازگی، تحقیقی توسط پاولا نیکولسون، روانشناس، نشان داد که مادران جوانی که معتقدند همسرانشان به یک میزان در نگهداری از نوزاد مشارکت خواهند داشت، تقریباً همیشه در اشتباه هستند. کمی بعد از تولد نوزاد، مردان به نقش نان‌آور خانواده باز می‌گردند و حاضر نیستند نقش اجتماعی خود را رها کنند و مسئولیت‌های خانگی را بپذیرند. فریب مقالات مجلات در خصوص پدران نمونه را نخورید. شاید تعداد پدران خانه‌دار رو به فزونی باشد، اما در بریتانیا از هر 20 پدر تنها یک نفر پرستار اصلی کودک خود است. ما همچنان در فرهنگی زندگی می‌کنیم که زن را مسئول اصلی مراقبت از بچه‌ها می‌دانند و معتقدند زن باید کار خود را با مسئولیت‌های خانوادگی‌اش تطبیق دهد. دومین عاملی که مشکل را پیچیده‌تر می‌کند این است که اصولاً ساختار کار با واقعیت‌های بچه‌داری هماهنگ نیست. برای مثال، زمانی که پدران مایل به همکاری در نگهداری از بچه‌ها هستند، قانون استخدامی در بسیاری از کشورها صرفاً چند هفته به آنان مرخصی بعد از زایمان همسرانشان را می‌دهد. کاش همه ما در نروژ زندگی می‌کردیم. در این کشور، پدران و مادران آزادند خودشان درباره تقسیم 46 هفته مرخصی با حقوق زایمان بین خود تصمیم بگیرند. نتیجه این است که 90% پدران حداقل 3 ماه مرخصی زایمان می‌گیرند. مانع دیگر این است که در اغلب کشورها کارمندان حدوداً 4 هفته مرخصی سالانه دارند، در حالی که بچه‌ها 12 هفته تعطیلات دارند. والدین چگونه می‌توانند بدون اینکه حداقل یکی از آنان کار را در اولویت دوم زندگی قرار دهد به این ناهماهنگی سر و سامان دهند؟ از طرف این مدارس نیز 2 ساعت زودتر از ادارات تعطیل می شوند و البته کارمندان کمی ساعت کاری قابل انعطاف دارند و می توانند زودتر دنبال بچه هایشان بروند. در چنین سیستمی که به شدت نیازمند اصلاحات است، نباید خود را به خاطر خستگی ناشی از تلاش برای ایجاد تعادل بین علایق شغلی و مسئولیت های خانوادگی من سرزنش کنیم. آیا زنان می توانند همه چیز را با هم داشته باشند؟ پرسش غلطی است؟ در مجلات و کتاب‌ها وقتی از داشتن همه چیز صحبت می شود، منظور زنان هستند. روال بر این است که با زنانی مصاحبه می شود که برخی از آنها زنان فوق‌العاده‌ای هستند که در آن واحد هم مدیرند و هم مادرانی نمونه. ولی بعضی نیز بین این دو مسئولیت در تقلا هستند. راز بزرگ آنهایی که موفقند چیست؟ شاید با انسانهای بیش فعالی برخورد کنیم که هر روز ساعت 5 صبح از خواب برمیخیزند و در تنظیم وقت نظیر ندارند و یا افرادی که بسیار پرکارند و درست قبل از انجام یک معامله بزرگ میتوانند غذای خوشمزه هم درست کنند. پیام غیر مستقیم این وضعیت این است که زنانی که نمی توانند در مسئولیت‌های کاری و خانوادگی خود به یک اندازه بدرخشند، افراد با عرضه‌ای نیستند. شرلی کنران 2 دهه پیش به تأثیر این پیام اشاره کرد. رسانه‌ها تبلیغات وسیعی داشتند درباره زنانی که به راحتی یک حرفه را دنبال می کردند. به خانه، شوهر، بچه‌ها و زندگی اجتماعی خود می رسیدند. در این حال آرایش مویشان هم در تمام 24 ساعت بی عیب و نقص بود و در کنار تمام اینها یک کار جنبی فوق‌العاده هم انجام می‌دادند، مثل یادگیری زبان ژاپنی. و من می‌دیدم که زنان معمولی چگونه تحت تأثیر چنین تبلیغاتی مستره و افسرده می‌شوند. درباره مردان چطور؟ در کنار توجه متمرکز به وضعیت زنان، مردان در حاشیه مغفول ماندند. ما وضعیت یک مادر را تا زمانی که ندانیم مرد او چه می کند به درستی درک نخواهیم کرد. در ساختار سنتی خانواده که هر دو والد در آن حضور دارند، آنچه یک زن را قادر می سازد هم به شغل خود بپردازد و هم به فرزندانش رسیدگی کند، حضور یک مرد است که نیمی از وعده‌های غذایی را آماده می کند و شغل نیمه وقت هم دارد. بنابراین، آنچه کار کردن و خانه‌داری همزمان را برای برخی زنان ناممکن می‌سازد، ناتوانی و بی‌عرضگی آنان نیست، بلکه دلیل آن شوهرانی هستند که در خانه دست به سیاه و سفید نمی‌زنند. تمرکز بر نقش زنان و نادیده گرفتن تأثیر مردان باعث می‌شود این تصور عمومی تقویت شود که زنان می‌باید کار خود را با مسئولیت‌های خانوادگی خود هماهنگ و در صورت لزوم آنها هستند که باید فداکاری کنند. اگر بخواهیم در جامعه‌ای برابر زندگی کنیم که در آن مردان و زنان به یک اندازه از پرداختن به شغل رضایت بخش و مطلوب لذت می‌برند، باید این تصور شکسته شود. مشکل داشتن همه چیز با هم باید برای هر دو جنس مطرح باشد و برای حل آن هر دو باید با هم همکاری کنند. برای مثال، ایان کینگ می دانست که همسرش برای تقویت قوای ذهنی و روحیش به چیزی بیشتر از عوض کردن پوشک بچه و پختن غذا نیاز دارد. بنابراین از شغل خود به عنوان سرباز حافظ صلح در افغانستان استعفا داد و یک شوهر تمام وقت خانه‌دار شد تا از پسرشان نگهداری کند تا همسرش بتواند به شغل سیاسی خود بازگردد. همان گونه که شوهران نباید فکر کنند بعد از بچه دار شدن می توانند مثل گذشته کار کنند، زنان هم نباید بپندارند که وظیفه آنهاست که برای رسیدگی به کار خانه از شغل خود دست بکشند. به جای سؤال آیا زنان می توانند همه چیز را با هم داشته باشند، صحیح تر از پرسیده شود چگونه زن و شوهر باید با هم همکاری کنند تا هر یک بتوانند بخشی از آن همه چیز را داشته باشند. داشتن همه چیز با هم به معنای داشتن همزمان همه چیز با هم نیست. در اروپا و آمریکا روش مرسوم برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی این است که مادران تا زمانی که بچه‌ها خردسال هستند به مشاغل نیمه وقت روی می‌آورند. با این حال فشارهای ناشی از اجرای این روش آنقدر زیاد است که امید یافتن شغل رضایت بخش به رویایی تبدیل می‌شود. آیا واقعا ممکن است با 3 روز کار در هفته به شکوفایی حرفه‌ای رسید؟ برای مثال شاید شما نتوانید مانند همکارانتان اضافه کاری کنید، چرا که مجبورید فرزندتان را از مدرسه بردارید. برخی از افراد که کار نیمه وقت می کنند نگرانند که نه کار خود را تمام و کمال انجام می دهند و نه به اندازه کافی وقت برای فرزندان خود می گذارند. یک روانشناس کودک که بین کار مشاوره از یک طرف و نگهداری از پسر 3 سالش از طرف دیگر در تقلاست می گوید احساس می کنم هیچ کاری را درست انجام نمی دهم. برخوردی دیگر با این مسئله این است که تردستی را رها کنید و فلسفه داشتن همزمان همه چیز با هم را کنار بگذارید. و این مستلزم آن است که قدمی به عقب بردارید و از دور نگاهی به وضعیت موجود بیاندازید. زندگی خود را چند مرحله ببینید که در هر مرحله معرف بعدی از ابعاد گوناگون شخصیت شماست. مانند 7 دوره سنی انسان در آثار شکسپیر. شما در یک مرحله خود را به طور کامل وقف کارتان می کنید. در مرحله بعد یک پدر یا مادر تمام عیار می شوید و در آخر احتمالاً دوباره سر کار برمی گردید. به این ترتیب آرزوی خود را برای داشتن همه چیز با هم در یک دوره نسبتاً بلند محقق می سازید. در قالب همین تفکر است که معمولاً زنان بچه دار شدن را تا سن 30 سالگی به تعویق می اندازند تا سالهای کافی را برای تجربه موفقیت شغلی در اختیار داشته باشند. هلنا فاش به شما خواهد گفت که این استراتژی خطراتی هم دارد. او وقتی تصمیم گرفت تشکیل خانواده دهد، مسئول چندین پروژه چند میلیون دلاری در یک شرکت تبلیغاتی بود. او میگوید بعد از داشتن 2 بچه احساس کردم که به طرز پنهانی به زنانی که میشناختم و هنوز کار میکردند غبطه میخورم. به نظرم میآمد که آنها زندگی هدفمندی دارند ولی من نه. باور نداشتم که رسیدگی به خانواده و شوهرم چندان کار با ارزشی باشد. هلنا دریافت که تغییر موقعیت از یک فرد حرفه‌ای موفق به یک مادر تمام وقت بسیار سخت است. مخصوصاً وقتی در نظر می‌گیریم که یک مادر بابت کارش حقوق و ترفیعی نمی‌گیرد. او عاقبت تصمیم گرفت سر کارش بازگردد. اما دریافت که قابلیت‌ها و مهارت‌هایش قدیمی شده و فاصله زمانی ایجاد شده از اعتماد به نفسش نیز کاسته است. او می‌گوید چالش بزرگ پیش روی من حالا غلبه بر حس ناکارآمدی و از دست دادن اعتماد به نفس است. هلنا به این نتیجه رسیده است که ترک یک شغل حرفه‌ای بزرگترین اشتباهی است که یک زن مرتکب می‌شود. زنان باید همواره بکوشند تا در کنار رسیدگی به خانواده شغل خود را هم حفظ کنند. اما همه با این نظر موافق نیستند. افراد بسیاری هم هستند که کار تمام وقت پدر و مادری را رضایت بخش‌ترین کار دنیا می دانند. آنها تربیت فرزند را رسالت بزرگی می دانند که به حیاتشان معنا و سمت و سو می دهد. برخلاف شغل درآمدزایشان که امکان داشت در آن مازاد تشخیص داده شوند، اینجا آنان مطمئنند که هیچ کس دیگری نمی تواند پدر و مادر فرزندانشان باشد. این فکر که بچه داری برای خود شغلی است، اولین بار توسط یک اقتصاددان طرفدار حقوق زنان به نام نانسی فولبر مطرح شد. او بچه داری و خانه داری را کارهایی شمرد که حقوقی ندارند اما از ارزش اقتصادی بالایی برخوردارند. برای مثال، در بریتانیا ارزش تخمینی کار یک مادر خانه دار بالغ بر 30,000 پوند در سال است. رقمی که در هیچ حسابی ثبت نمی شود. برایان کمپل یک پدر کانادایی است که مجبور شد بعد از طلاق 4 فرزندش را خودش بزرگ کند و از شغلش به عنوان یک استاد شعر ژاپنی در دانشگاه دست بکشد. او ضمن تایید این که بچه داری کار بی درآمدی است، آن را بسیار با ارزش می داند. او به من گفت، من تک والد بودن را یک شغل می دانم. و برایم تعریف کرد که حتی برای 2 سال آموزش فرزندانش در خانه را هم خود به عهده داشته است. هرچند از رها کردن شغل دانشگاهیش متاسف است، اما می گوید، من دریافتم که تربیت فرزندانم، انتقال ارزش هایم به آنها، ایجاد آتش یادگیری و حل مسئله در آنها و بالاخره حمایت همه جانبه هم از بچه ها ارزش این فداکاری را دارد. پاداش پدر و مادر بودن در پول و مقام نیست، بلکه در روابط انسانی است. بزرگ کردن فرزندان فرصتی است برای کشف مسیرهای تازه شغلی. داستان برایان کمپل هنوز تمام نشده است. وقتی بچه هایش کوچک بودند، فکر کرد که بد نیست علاقه آنان به گیاهان را با مطالعه زنبورهایی که در باغشان وزوز می کردند پرورش دهد. خیلی زود خود به زنبورداری روی آورد تا درآمدی جانبی هم داشته باشد. امروز بعد از 15 سال که همه بچه ها بزرگ شدند، مزرعه کوچکی اجاره کرده است. در سراسر شهر کندوهایی دارد و دوره های آموزشی در زمینه زنبورداری شهری برگزار می کند. او میگوید زنبورها را دوست دارم و از قسمت کردن این علاقه با دیگران لذت میبرم. مدتی گذشت تا بفهمم در کنار خانه‌دار بودن زنبورداری دیگر شغلم شده است. این مسیر به هیچ وجه از قبل برنامه ریزی نشده بود. این کار از دل نیاز به تأمین مالی خانواده ام شکل گرفت. فکر میکنم وقتی علایق برای خود هویتی مستقل میابند تبدیل به شغل انسان میشوند. روش آخر برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی این است که دریابیم بزرگ کردن بچه ها می تواند فرصت های غیر منتظری برای تغییر شغل به وجود آورد. همانند برایان، والدین علایق و مهارت های جدیدی پیدا می کنند که در دنیای کاملا ناشناخته را به رویشان می گشاید. تام بارو که به دلیل از دست دادن شغل تبلیغاتیش به پدر تمام وقت تبدیل شد، از کیفیت پایین غذای کودکی که می خرید وحشت کرد. بنابراین در کنار رسیدگی به دختر کوچولویش، کسب و کار کوچکی برای تولید غذای با کیفیت کودک راه انداخت. غذاهایی مثل سوپ بره، پوره ماهی و نخود فرنگی. کرا اومارا مادری پرکار که در مرخصی زایمانش شغل تبلیغاتی خود را از دست داد به من گفت که دیگر از نگاه‌های چپ مردم وقتی می‌خواست در مکان‌های عمومی به فرزندش شیر بدهد خسته شده بود. بنابراین شال شیردهی را اختراع کرد که امروزه در فروشگاه‌های سراسر بریتانیا عرضه می‌شود. پدر یا مادر بودن به جای آنکه پایان یک شغل یا وقفه طولانی باشد، می تواند سرآغازی تازه محسوب شود. تجربه بزرگ پدر و مادر شدن شاید در پایان روز تمام انرژی من را از ما بگیرد، اما در عوض ذهن من را آزاد می کند. خلاقیت من را تحریک می کند و ما را به مطالعه زنبور کارگری که وزوز کنان در باغ می چرخد ترغیب می کند. برده دربند. مجسمه میکلانج به نام برده دربند که در ظاهر نیمه تمام به نظر می رسد، انسانی را نشان می دهد که سعی دارد خودش را از دل سنگ بیرون بکشد. برخی تاریخ شناسان هنری این اثر را تجسم فرامادی تلاش روح برای رهایی از جسد دانستند. بعضی هم می گویند که این مجسمه استعاره ایست از اینکه باید خود واقعی و سرنوشتی را که در درونمان پنهان شده است کشف کنیم. درست مثل پیکره‌ای که در دل سنگ اسیر است. برای خود من این اثر کنایه ایست از مبارزه هر روز ما برای آزادی. آزادی تا چه اندازه باید برای ما مهم باشد؟ نمیگویم که همه ما باید شغل شخصی خود را داشته باشیم، چرا که گاهی اوقات امنیت شغلی یک ضرورت است. معتقد هم نیستم که همه باید دنبال روی اصل اوقات فراغت بیشتر باشیم، چرا که انسان‌هایی هم هستند که با غرق شدن در کارشان به رضایت دلخواه می‌رسند و البته گاهی اوقات از خودگذشتگی جزء جدایی ناپذیر زندگی می‌شود. به خصوص وقتی که ناگزیر این بلند پروازی‌های کاری خود را با مسئولیت‌های خود به عنوان پدر و مادر تطبیق دهیم. با وجود این، ایمان دارم که رهایی از دل سنگ ارزش آن را دارد که خود را از بند ترس‌ها، رسوم اجتماعی و افسانه‌های دست و پاگیر برهانیم و روح ماجراجوی خود را آزاد کنیم. راه‌های آزاد کردن این روح بسیارند. مانند خلق کار مورد علاقه خودمان و رها شدن از اصل کار سخت از طریق ساده زیستی و در نتیجه داشتن زمان بیشتر برای پرداختن به علایق و استعدادها. در کشورهای ثروتمند جهان انسانها مجبور نیستند برده در بند باشند. همانطور که شوماخر گفت، مجبور نیستند اسیر ماشین و کاغذبازی و ملال و زشتی باشند. ما می توانیم و وظیفه داریم با کشف فرصت‌های زندگیمان سنگ را بتراشیم و آزاد شویم. حالا شما آرزومند چه شکلی از آزادی در کار خود هستید؟